جزئیات جدید از ابهامات پرونده قتل داریوش مهرجویی و همسرش. اعتماد. هفته گذشته برخی خبرگزاری‌ها به نقل از وکیل متهمان پرونده قتل کارگردان مشهور سینمای ایران داریوش مهرجویی و همسرش وحید محمدی‌فر نوشتند دادگاه کریم متهم ردیف اول را به جرم دو فقره قتل به دو بار قصاص، میرویوس متهم ردیف دوم را به اتهام شروع به قتل به 10 سال حبس، برای سرقت مسلحانه به 20 سال حبس، ورود به عنف 1 سال و 6 ماه حبس و اقامت غیر مجاز به 3 سال حبس و 74 ضربه شلاق محکوم کرد. همچنین اسکندر، دیگر متهم پرونده به دلیل ایراد جراحت، به 10 سال حبس، برای سرقت 20 سال حبس، ورود غیر مجاز به 3 سال حبس و شلاق محکوم و همچنین داوود، دیگر متهم پرونده به اتهام شروع به قتل به 1 سال حبس، سرقت 5 سال حبس، ورود به عنف به 1 سال حبس و اقامت غیر مجاز هم 1 سال حبس محکوم شد. این در حالی است که نوبان فشندی، وکیل مادر وحید محمدی فرد، همسر داریوش مهرجویی میگوید برخلاف مطالب مطرح شده در بعضی رسانه ها این رأی قطعی نیست و مجدداً هم قولیای دم و هم متهمان میتوانند نسبت به آن اعتراض کنند. این اعتراض باز هم در دیوان عالی کشور بررسی خواهد شد. پرونده قتل مهرجویی و همسرش از همان ابتدا با تناقضات و ابهاماتی روبرو بوده و تاکنون نیز با گذشته 1 سال و 5 ماه برطرف نشده، حتی ابهامات پرونده بیشتر هم شده است. از جمله این ابهامات اشیای قیمتی متعددی بود که در خانه مهرجویی وجود داشته و از دستبرد متهمان مصون مانده، مثل گردنبند طلایی که در گردن داریوش مهرجویی بوده و سرقت نشده. همین موضوع انگیزه متهمان را تحت عنوان سرقت با چالش مواجه کرده. عدم انگیزه کافی متهمان برای این جنایت هولناک، مداخله اشخاص ثالث در پرونده، نحوه لباس پوشیدن داریوش مهرجویی در زمان قتل که شایب انتظار او برای رسیدن مهمان یا مهمانان مهمی را ایجاد می کند. اظهارات کاملا متعارض و متناقض متهمان که هر بار سناریوی 100% متفاوتی را در مراحل مختلف دادسرا و دادگاه بیان کردند، دلایل روشن از خصومت یا کینه جدی از سوی متهمان به مرحوم مهرجویی و همسرش وجود ندارد. عدم در اختیار گذاشتن ابزارهای تحقیق از قبیل دسترسی به شواهد و مدارک جرم، ادله الکترونیکی و مخابراتی، آزمایشگاه‌های پزشکی قانونی و نظایر اینها که در اختیار اولیای دم یا وکلای ایشان قرار ندارد و احتمال وجود چاقو یا شیء نکتیز دیگر که در قتل داریوش مهرجویی استفاده شده و هنوز هم پیدا نشده است. حالا اعتماد در همین راستا با نوبان فشندی، وکیل مادر وحید محمدی موها، همسر داریوش مهرجویی به گفت و پرداخته است. در حال حاضر پرونده قتل داریوش مهرجویی و همسرش در چه مرحله‌ای است و به چه نتایج مشخصی رسیده است؟ هفته گذشته برخی رسانه‌ها اعلام کردند که دیوان عالی کشور حکم متهمان پرونده را صادر کرده، در حالی که قوه قضاییه کشور خبری در این بار منتشر نکرده است. در این مورد توضیح می‌دهید. بعد از اتمام تحقیقات دادسرا، شعبه اول دادگاه کیفری یک استان البرز اواخر سال گذشته در چند روز متوالی به اتهامات متهمان رسیدگی و در نهایت حکم به محکومیت یکی از آنان به ارتکاب 2 فقره قتل عمدی و همچنین محکوم ساختن بقیه متهمان به واسطه جرایم دیگر از قبیل شروع به قتل، سرقت مسلحانه و صادر شد. وکلای اولیای دم به رأی صادر اعتراض کردند و در نتیجه پرونده برای رسیدگی فرجامی به دیوان عالی کشور فرستاده شد. دیوان عالی کشور اعتراضات وارد شده از سوی وکلای شوکات در مورد نقص تحقیقات و همینطور رعایت نکردن بعضی از مسائل شکلی را وارد دانست و پرونده را برای رسیدگی مجدد به کرج برگرداند. در نتیجه اواخر تابستان امسال چند جلسه متوالی رسیدگی در همان دادگاه اولیه دادگاه کیفری یک استان البرز تشکیل و بعد از آن هم مکاتباتی با ضابطان قضایی انجام شد. در نهایت چند روز قبل، یعنی در تاریخ 15 اسفند ماه جاری، قضات این دادگاه در مورد پرونده رأی صادر کردند و در واقع به رغم همه دفاعیات و ادله مطرح شده، همان تصمیم و رأی قبلی را مورد تایید قرار دادند. البته باید توجه کرد که برخلاف مطالب مطرح شده در بعضی رسانه‌ها این رأی قطعی نیست و مجدداً هم اولیای دم و هم متهمان می‌توانند نسبت به آن اعتراض کنند. این اعتراض باز هم در دیوان عالی کشور بررسی خواهد شد. با توجه توجه این که گفتید رأی صادر تقریباً تایید همان رأی قبلی است، آیا شما به عنوان وکیل اولیای دم نسبت به این رأی اعتراض خواهید کرد؟ اگر ممکن است بگویید موارد اعتراض شما شامل چه موضوعاتی خواهد بود؟ بنده و همکارم آقای رضا نعمتی به نمایندگی از مادر خانم محمدی فر حتما نسبت به این رأی معترض خواهیم شد. مهمترین دلیل این اعتراض این است که از نظر اولیای دم روند تحقیقات به صورت کامل و صحیح طی نشده و ابهامات و نکات لاینحل زیادی در پرونده وجود دارد که مهمترین آنها مربوط به انگیزه های ارتکاب این جنایت فجیع است. دو انگیزه اصلی سرقت و انتقام‌جویی که مبنای کیفرهاست و آرای صادره بوده است از نظر ما با توجه توجه شواهد و ادله‌ای که در پرونده وجود دارد کافی و قانع کننده نیست. نه ارزش اموال برده شده در حدی است که بتواند ارتکاب این جنایت وحشتناک را توجیه کند و نه دلایل روشنی از خصومت یا کینه جدی از سوی متهمان به مرحوم مهرجویی و همسرش وجود داشته که بتوان این اقدامات را ناشی از کینه‌جویی دانست. در نتیجه باید دنبال انگیزه‌های متفاوت از قبیل تهدید یا تطمیع و برای ارتکاب این جنایت از سوی متهمان بود که این امر شائب مداخله اشخاص سالس و وجود عامر یا عامران احتمالی را مطرح می‌کند. آیا ممکن است به مهمترین مواردی که از نظر شما و اولیای دم مرحوم مهرجویی موجب ناقص بودن تحقیقات شده اشاره کنید؟ موضوعات متعدد و مفصلی وجود دارد که نیاز به تحقیقات مفصل و جدی دارد. از جمله در مورد بازبینی دوربین هایی که در مسیر تردد متهمان بوده است. بازیابی اطلاعات موجود در تلفن همراه متهمان و مقتولان به ویژه اینکه بر حسب گزارش پلیس اطلاعات اپلیکیشن های ارتباطی مثل واتساپ، تلگرام و بعضاً از تلفن های همراه پاک شده است. احتمال بسیار قوی در مورد وجود آلت قتال کشف نشده. نحوه لباس پوشیدن و آراستگی مرحوم مهرجویی در زمان قتل که شائب انتظار او برای رسیدن مهمان یا مهمانان مهمی را ایجاد می‌کند. اشیای قیمتی متعددی در خانه وجود داشته که از دستبرد جنایتکاران مصون مانده، مثل گردنبند طلایی که گردن آقای مهرجویی بوده و دست نخورده باقی مانده. وجود این اشیا هم جزء مواردی است که پذیرش سرقت را به عنوان انگیزه اصلی با چالش مواجه می‌کند و بالاخره اظهارات کاملا متعارض و متناقض متهمان که هر بار سناریوی 100% متفاوتی را در مراحل مختلف دادسرا و دادگاه بیان کردند. در مورد تعارض‌های موجود در اظهارات متهمان بیشتر توضیح می‌دهید. اظهارات متهمان در مورد نحوه ورود به محل جنایت، توالی و ترتیب انجام اقدامات مجرمانه، آلات قتاله مورد استفاده، انگیزه ها و دلایل ارتکاب جرم و همینطور مباشران و عاملان قتل نه تنها با یکدیگر تعارض دارد، بلکه اظهارات آنها در هر مرحله از رسیدگی با اظهارات قبلی خودشان هم متعارض است. به عنوان در همین دادگاهی که امسال برگزار شد، روایت متهمان از روز حادثه کاملا با روایتی که در دادگاه سال گذشته بیان کرده بودند و روایت هایی که پیش از آن در مرحله تحقیقات مقدماتی نزد پلیس آگاهی و بازپرس ارائه شده بود متفاوت است. این تعارض ها به ما یادآوری می کند که برای دریافت استنباط و فهم صحیح از این پرونده جنایی به جای اتکا به ادله ذهنی و اظهارات متعارض متهمانی که با انگیزه های مختلف ممکن است دروغ بگویند، باید به ادله علمی و عینی توجه کرد. با توجه توجه اینکه فرضیه وجود عامر یا عامران احتمالی بارها از سوی شکات و وکلای ایشان مطرح شده، آیا شخص یا اشخاص معینی هم به عنوان عامر به دادگاه معرفی شده اند یا خیر؟ فرضیه مداخله عامر و عجیر شدن متهمان صرفاً از سوی وکلای اولیای دم مطرح نشده و شاید نخستین بار این فرضیه حدود یک هفته بعد از وقوع قتل از سوی ماموران آگاهی مطرح و تقاضای انجام تحقیقات قضایی در مورد آن شده است. باید توجه داشت که قتل عمد یک جرم عمومی است و تحقیق در مورد آن نیز تکلیف ذاتی مدعی العموم یا همان دادستان است، اما ابزارهای تحقیق از قبیل دسترسی به شواهد و مدارک جرم، ادله الکترونیکی و مخابراتی، آزمایشگاه‌های پزشکی قانونی و نظایر اینها هم در اختیار اولیای دم یا وکلای ایشان قرار ندارند که آنها بتوانند از این رهگذر اتهامی را متوجه شخص یا اشخاص معین کنند. بنابراین تا زمانی که تحقیقات جامع و مفصل صورت نگیرد، وکلای اولیای دم نمی‌توانند به این پرسش پاسخ دقیقی بدهند. ضمن اینکه متأسفانه دادگاه اینجانه و دیگر وکیل خانواده محمدی فر در جریان همین تحقیقات صورت گرفته در مرحله اخیر هم قرار نداده و محتویات وسایل الکترونیکی در همان شکل محدودی هم که بازیابی شده به رغم درخواست اینجانه به رویت وکلای خانواده وحید محمدی فر نرسیده است.